بکنید برای برنامه های چاپ اول که ساعت 12:45 تقدیم به شما میشه. بعد از اون ساعت 13 علاقه‌مندان به برنامه های نمایشی میتونن نمایش فرهنگ رو بشنون و ساعت 13:30 هم مثل همیشه برنامه هفتانه رو به عنوان آخرین برنامه تقدیم به شما عزیزان میکنیم. ترانه باران آشنایی با مردم شناسی اقوام مختلف ایران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
خوش اومدین به کردستان.
اینجا سرزمین محبت و وحدت.
کردستان دیار غیوران.
ترانه باران. پژوهشگر بهاره حیات. کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و عرفان. بنده یحیی امینی هستم، کارشناس فرهنگی از کردستان. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که هر کجا هستن و شنونده این برنامه هستن شاد و پیروز و سرفراز و سربلند باشن. و اما در مورد موضوع برنامه، همچنان که استحضار دارید این روزها مصادف است با ولادت فرخنده حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که این روزها در کردستان مصادف است با جشن و شادی و شادمانی به خاطر ولادت این بزرگوار و فخر کائنات. اما همین نوع شادمانی از لحاظ فرهنگی داره شاخصه هایی هست که کردستان رو نسبت به دیگر نقاط ایران متمایز میکنه. اگر این شاخصه ها را ما در سه بخش تقسیم بندی کنیم، تفاوت های زیادی مراسم با دیگر نقاط ایران داره. هرچند که این مراسم هایی هستند که به صورت عارفانه و آیینی برگزار می شوند، اما در بطن فولکلور کردی قرار دارند. از لحاظ موسیقی این روزها ولادت حضرت ختم مرتبت رو که در تکایا و مساجد و حالا مجالس بزرگ و خانه ها جشن میگیرن، اگر از لحاظ موسیقی مورد بررسی قرار بدیم، بیشتر این نواها در دستگاه شور و بیشتر در ریتم 2/4 یا 4/4، یا اینکه حالا اگه نوایی هم داشته باشن در مقامات شور بیشتر اونو میخونن که وصف حال پیامبر اکرمه.
یا مصطفی، اجرا عنایت تحویل داری.
ای جان جای نان مصطفی، با حکم قرآن آمدی، اقرب اسم ربک، به بچ خوش خان آمدی.
جان جایان من مصطفیت،
با حکم قرآن آمدی، اقرب اسم ربک، به بچ خوش خان آمدی. مولود تو مسعود باید،
در نزد حق محمود باد، فرخنده این مولود باد، از سوی رحمان آمدی، اصل همه عالم تو این، اون آدم اکرمم تو این، بر انبیا خامتم تو این، خورشید تابان آمدی،
جان جان نان مصطفی با حکم مولانا آمدی،
اغراب اسمیرم بکر به بچه خوش خان آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر و احترام دارم خدمت شما شنوندهای خوب برنامه ترانه باران. سید واسه حسینی هستم از دیار اصالت و فرهنگ، کردستان زیبا، شهر مساجد، شهر مناره ها. تبریک عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. این ایام در خدمت دو تا بزرگوار، دو تا عزیزمون هستیم و میخواییم گپ و گفتی داشته باشیم خدمتشون. آقا سلام علیکم، وقت بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
آقا سلام،
وقت بخیر. من سلام میکنم.
آقا تبریک عرض میکنم خدمتون این ماه پر خیر و برکت رو.
همچین مام به این ملت بزرگوار و شما و تمام کشور و تمام مسلمانای دنیا تبریک عرض میکنم.
سربلند و پاینده باشید. آقا در ماه مبارک ربیع الاول، ماه مولود در اصطلاح کردی، برحال ماهیه که مراسمات شادی درش برگزار میشه، مراسمات مولودی خانی درش برگزار میشه. از حس و حالتون تو این ماه مبارک برای ما بگید.
این ماه ماه دعاست، قبولی دعاها، مخصوصا توی نمازهای شب اگه هر دعایی داشته باشی احتمال اجابتش بیشتره. و غیر از اونم یه ماه مبارک غیر از ماه حرام، یعنی کارهایی که تو این ماه انجام میشه تو ماهای حرام نمیشه، و مثلا شادی، عروسی، کلن همه مسلمان ها تمام شادی هاشون رو میندازن تو ماه مبارک مولود و همه یه حال خوشی دارن.
بعد چیزی که خیلی چشمگیره، ما در این روزها و در این شبها از هر کوچه‌ای که گذر می‌کنیم، از مساجد، از خانقاه‌ها، صدای یا محمد یا رسول الله به گوش میرسه. خب بیشتر چه اشعاری در این مراسمات خوانده میشه، چه آواهایی هست، با چه سازهایی بر حال این مراسمات برگزار میشه؟
معمولا با دف نوازی و تکایا تو ماه مولود خیلی خیلی برنامه های جالبی دارن و تمام تکایایی که اینجا هستش بلا استثنا همه به ترتیب یه جشنای میگیرن. یه آقایی میاد مثلا برای آقایون مولودی خانی میکنه، یه خانمی میاد برای خانما مولودی خانی میکنه. کلن در مورد زندگی نامه پیامبر و ائمه و برحال اهل بیت اونن متن اونا، در متن اونا مثلا
اشعاری گفته میشه.
بله، یه اشعاری میگن و برحال آخرش هم یه شیرینی و نقل و اینا میزنن سر سفره، اونو تبرک میکنن، تقسیم میکنن. حالا بستگی به اون چیزایی که دارن، مثلا خواستایی که دارن اجابت بشه انشالله.
آقا متشکرم، لطف فرمودید. همراهان عزیز و بزرگوار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم انشالله تا برنامه آینده.
بخش عمده‌ای از نواهای خانقاهی و تکیهی که در کردستان و در خانقاها و تکایا آماده میشه، میتونم بگم یه جورایی متن و منقبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که نشان از میزان ارادت و اخلاص به خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت آن حضرت هستند که بسیاری از شاعران ما واقعا تونستن میزان ارادت خودشون رو در قطعات شعری و به اصطلاح در ملودی هایی بسیار ماندگار به ثبت برسونن تا همگان بتونن بهره مند بشن. حال و هوای بسیار عرفانی رو هم تقدیم میکنن و معمولا کار قوالی و کار مداحی و اجرای نواهای عرفانی در کردستان مثل کار مؤذنه، مثل کسایی که در مساجد اذان میگن و رسم بر اینه که کسایی در این حوزه کار میکنن که از صدا، قریحه، لحن، شوق و ذوق خاصی برخوردار باشن. من میتونم اشاره بکنم به این که بسیاری از نواهای عرفانی برگرفته از اشعار شاعران بزرگی در کردستان مثل مثلا شیخ رضا طالبانی، که شیخ رضا همانگونه که مطلع هستین اتفاقا میزان ارادتی که به حضرت امام حسین علیه السلام داره واقعا شهره خاص و عامه. شیخ رضا طالبانی اعلام میکنه لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است، گر هوادار حسینی ترک سر کن چون حسین، شرط این میدان به خون خیش بازی کردن است.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
خوب، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم دوستان محترم رادیو فرهنگ. دوستان، چگونه عادت به مطالعه کنیم؟ کم بخونیم ولی همیشه بخونیم. مفهوم آهسته و پیوسته پیمودن مسیر رو لطفاً رعایت کنیم. مگر قرار نیست کتاب به بهبود کیفیت زندگی ما کمک کنه، پس چرا باید خواندن کتاب رو قطع کنیم؟ در پاسخ به این سوال که چگونه به کتاب خواندن علاقمند شویم و چگونه به کتاب خواندن عادت کنیم، باید گفت که بهترین کار برداشتن گام‌های کوچک اما پیوسته است. مفاهیم کتاب رو آهسته آهسته بفرستیم توی مغزمون تا بره و سر جای خودش بشینه. هنگام خواندن کتاب خوب به مطالبش فکر کنیم. حالا که متوجه شدیم چه کتاب‌هایی بخونیم و کتاب‌های مناسب خودمون رو پیدا کردیم، حتما رهاش نکنیم. انیشتین میگه افکار و اندیشه‌های انسان به گونه‌ای که ممکنه فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه‌ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده. و چه بسا ممکنه که کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بندازه. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید. این برنامه موضوعش معرفی تازه های نشره. لطفاً شما بزرگواران اگر آگاهی دارید از تازه های نشر، کتاب هایی که تازه منتشر شده، حتما به ما خبر بدید که تهیه کننده محترم برنامه چاپ اول هم آگاه بشن و روی اون کتاب ها هم بتونن کار کنن. 220-485 220-58-800 پیامک 30558.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنم. این هفته بشنوید از مجموعه داستان هاسمیک نوشته مرجان صادقی. درست معلوم نیست باباجی با آن چشم‌های باباغوری که هیچ وقت خدا کیسه بوکس آویزان وسط راه رو را نمی‌دید، آگهی فروش فوری یک قلاده خرس ماده را کجا دیده بود. اما از قرار معلوم راحت و بیچک و چانه خریده بودش. دوشنبه‌ای که قرار بود برود یافت‌آباد تخت پسند کند. نئوپان تخت خودش شکسته بود و خرکشش کرده بود وسط حال و نگذاشته بود کسی دستش بزند. اول سیروس خبردار شد. همان روز روی پله‌ها وقتی باباجی با جعبه فلزی خرتوپرت‌هاش که همیشه خدا زیر بغلش بود داشت عصا زنان و روی دور تون می‌آمد بالا و اون می‌رفت پایین، دستش را گرفته و گفته بود یه خرس خریدم. بخش رو شنیدید از کتاب هاسمیک نوشته مرجان صادقی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. خانم صادقی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، متشکرم، وقت شما هم بخیر.
خواهش میکنم. در آغاز کمی برای مخاطبان ما توضیح میدید که فضای کلی مجموعه داستان شما به چه شکله، در چه حال و هوا و فضا و با چه شخصیت های در واقع پیش میره داستان؟
بله، خواهش میکنم. داستان مجموعه داستان هاسمیک 7 داستان داره که سه تاش در ارتباط با جنگ، آستین های خالی، هاسمیک و یه داستان دیگه که اسم شد یادم رفته. این در مورد با جنگ، یه مقدار فضای جدی تری داره نسبت به داستانی که شما خوندید. دو داستان آخر که خرس داستان یکی مونده با آخر هست، فضاش یه مقدار امروزی تر و جدید تر، اون فضای جدی و حالا غم‌آلودی که مخاطبان خیلی در موردش تاکید داشتن رو نداره.
بله، داستان سوم فکر می‌کنم داستان ترخیص بود.
بله داستان ترخیص بود.
درسته. مجموع داستان شما تا نیمه در یک فضا و شیوه روایتی به سر می‌بره، حتی بیشتر، مثلا شاید بشه گفت 4-5 تا داستان اول. شیوه روایی پیچیده است، جریان سیال ذهن داره، تکگویی درونی داره، رفت و برگشت های فراوان داره و دو داستان آخر خیلی داستان سرراستی هن، اگرچه پیچیدگی های معمایی جذابی به خصوص داستان آخر داره، اما داستان به سادگی و به صورت خطی تعریف شده. این تفاوت های به زمان نوشتن برمیگرده یا به چه چیز دیگه؟ به خصوص که تاریخ داستان ها به نظر میاد داستان های اول قدیمی تر هم باشن.
بله، یه مقدار این که خب ما همونجور که خودتون میدونیم هر چقدر که جلوتر میریم نوع روایتمون و انتخاب این که چقدر پیچیده بنویسیم یا چقدر راحت‌تر و به قول شما سرراست‌تر بنویسیم اتفاق میفته، یعنی تصحیح میکنیم در واقع نوع روایت گوییمون رو. این دو تا داستان آخر بله خیلی فرق دارن. من فکر میکنم یه مقدار متحول شده نوع نوشتنم، شاید گرچه پسند من همون داستانهای اول هست. نوع روایت فریال ذهن و تکویی درونی و اینها زیاد با داستان سراس خودم اعتباط برقرار نمی کنم، در اینکه خودم بخوام مثلا داستان مبهم یا پیچیده بنویسم و ترجیحم این باشه، ولی دوست دارم که این نوع داستان رو بخونم. حالا از نوع نوشتن احتمالا این دوتا داستان، یعنی بسن این دوتا داستان اینطور ایجاب میکرده فضاش که اینطور نوشته بشه.
به ویژه که داستان آخر خب خودش داستان معمایی، ما در پایان داستان، در پایان هر دو داستان با شگفتی روبرو میشیم و قراره خب خواننده با این ضربه شگفتی روبرو بشه. شاید اگر پیچیدگی روایی داشت اصلا گم میشد این شگفتی در اون پیچیدگی.
بله دقیقاً.
در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های این کار با کار قبلیتون مردن به روایت مرداد دوست دارین توضیح بدین؟
بله خواهش می‌کنم. مردم به روایت مرداد هم از نظر نوع روایت من فکر می‌کنم خیلی شبیه داستان‌های اولیه این کتاب هاسمیک هست، ولی داستان‌ها معمولاً مردانه هستن. من فکر می‌کنم تو اون مجموعه ما 8 یا 9 تا داستان کوتاه داریم که 7 داستان راوی و یا شخصیت اول مرد هست و شاید تو 2 داستان یا 1 داستان راوی خانوم هست. و بیشتر فضای داستان ها مثلا برمیگرده به مثلا دهه 70 و مثلا یا حتی قبل ترش مثلا دهه 60، که خب من تجربه اونقدر عمیقی راجع به زندگی یا تجربه عمیقی راجع به زندگی و رفتار مردان تو اون دوره نداشتم، ولی علاقه شخصیم بوده برمیگرده به نشست فضای جامعه که توش زندگی میکنم یه مقدار تاثیر داشته. ولی توی مجموع داستان هاستی که این اتفاق خیلی کم سر افتاده، ما معمولا راوی و شخصیت خانوم داریم که تو یک در واقع چالش ذهنی درگیر هستن. از این نظر من فکر کنم تفاوت عمیقشون از نظر نوع روایت و شخصیت پردازی باشه بین دوتا کتاب.
خانم صادقی، من با توجه به ترتیب داستانها و تاریخ داستانها حدس می زدم که شما دارید آروم آروم به سمت نثر ساده تر، داستانهای سرراست‌تر میل پیدا می کنید، اما الان با توضیحاتی که دادید با ترجمه که علاقه خودتون به داستانهایی که پیچیدگی های روایی داشته باشن، این حدس من طبیعتا نادرست بوده. بر این اساس دوست دارین در مورد کار بعدی که در دست نوشتن دارین توضیح بدین، چه بر اساس حالا موضوع و شخصیت و ایناش اگر دوست دارین توضیح بدید، چه شیوه روایی که احتمالا براش انتخاب کرد؟
خواهش میکنم. کار بعدی که تموم شده و انشاءالله فکر کنم تا آخر پاییز به دست ناشر میسپارم، یه رمانه تقریبا از نوع، میدونین که خب نوع روایت توی رمان خیلی متفاوته با داستان کوتاه، ولی تعدد شخصیت داره و این شخصیت ها قراره یک جایی به همدیگه مربوط بشن. داستان با آگهی فروش یک آکواریوم شروع میشه و خیلی ساده است، موضوعش خیلی ساده است، من این موضوعی که شروع میشه به گفتن، منتها در ادامه باعث وصل مثلا 7-8 شخصیت خیلی بی ربط توی شهری میشه که همه از همدیگه بی اطلاع بودن ولی یک ربط فامیلی با همدیگه دارن و به نظرم یک پله بالاتر از دو تا مجموعه اولمه. خودم خیلی این احساس رو دارم.
یک پرسش پایانی در مورد کار بعد، داستان‌های اول شما در مجموعه هاسمیک برخلاف پیچیدگی روایشون داستان پیچیده‌ای ندارن، یعنی یک موقعیت رو، یک مسئله رو دارن توصیف میکنن.
بله.
زنی که چشم به راه کسیه که بهش وعده ازدواج داده یا مردی که خاطره خیلی خاصی از همرزمش در جنگ داره یا مسائلی از این دست، یا خانه‌ای که داره تخریب میشه و صاحب خانه در اون خونه شده. ولی داستان پایانی شما داستانی که به لحاظ داستانی هم معما داره و پیچیدگی داره. به نظر میاد از آغاز داستان عناصری چیده شدن همجوری رفتن جلو تا ما به یک نتیجه شگفت انگیز برسیم. رمان شما در کدام سوی این طیف قرار میگیره؟
رمان خیلی شبیه داستان آخر آجران دیسمان هست.
بله.
و اینکه البته من بگم توی داستان هایی که شما فرمودین، مثلا داستان آستین های خالی یا ترخیص، ما یه مقدار تاب و شکنی هم داریم البته.
بله.
که مخاطب باید بخونه و متوجه بشه، توضیح دادنش زیاد الان الزامی نداره. ولی توی رمانی که انشاءالله تا سال آینده به دست مخاطب میرسه، خیلی فضای داستان شبیه آجران دیسمان. آجران دیسمان یه مقدار فضای غیر جدی داشت. حالا اگر با من موافق باشید، من فکر میکنم که یه مقدار سرخوشانه بود. ولی توی آکواریوم، یعنی رمانه، این اتفاق نمیفته. گرچه که پیچیدگی ها دیگه از نوع گویش در واقع مکالمات و روایات به سطح زیرین رمان رفته و کم کم دچار شگفتی میکنه مخاطب رو.
خیلی متشکرم از فرصت که در خدمت
هستم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با مرجان صادقی، نویسنده مجموعه داستان هاسمیک. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و روشنک بهرامزاد صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. کتابخوان باشید و بدرود.
به ساعت 12:57 رسیدیم. خیر میگیم خدمت شما دوستان فرهیخته رادیو فرهنگ. لحظات آرام رو براتون آرزو مندیم. دوستان، هنر مجموعه ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسانه که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق میشه. همچنین میشه گفت هنر توان مهارت و خلق زیباییه. در فرهنگ اصیل ایران زمین هنرهای گوناگونی وجود داره که مردم توسط اون با هم ارتباط برقرار میکنن که یکی از این هنرها زبان نمایشه. با زبان نمایش